فرصتی که قرار شد مصدق بشیم یه نوع شفاف سازی از دو منظر و یکی جریان مقابل که عدالت رو، آزادی رو، پیشرفت رو، حقوق بشر رو، همه اینها رو خارج از دایره تفکر دینی و توحیدی تعریف میکنن، مشترکات و مختصات این دیدگاه ها کجاست؟ در تفکر اسلامی حقوق مادی مستقل از حقوق معنوی تعریف نمیشه. این اولین مشخصه که مشخصه مهم است. در دیدگاه های مقابل یا اساساً منکر معنویت میشن و حقوق معنوی، یعنی همه چیز به ماده و حقوق مادی کاهش پیدا میکنه، یا اگر فی الجمله یه نوع معنویت یا حقوق مادی پذیرفته میشه، بین ماده و معنا رابطه قطع میشه، بین یا آخرت انکار میشه، یا اگر هست یه چیزی بی ربطه به دنیاست، یا معنا انکار میشه، یا اگر هست یه چیزی بی ربطه با ماده است، روح انکار میشه، یا اگر هست ارتباطی با جسم که شما در ملاحظات سیاسی، اقتصادی، آموزشی، تربیتی، حقوقی، حقوق بشری، توسعه، پیشرفت باید ما رو ملاحظه بکنی، نسبت و ارتباطی بینشون نیست. نگاه ما به مسئله حقوق و عدالت، به حقوق بشر، به آزادی، توسعه، پیشرفت و همه مقولات یه مواجهه صرفاً مادی و طبیعی نیست، یک مواجهه صرفاً غیر مادی و غیر طبیعی هم نیست، بلکه یک مواجهه دو بعدی است، یعنی مادی معنوی، طبیعی ماوراء طبیعی، به نحوی که این طبیعت و ماوراء طبیعی هم از هم تفکیک نمی‌کنه، اینا به هم گره خوردن. حقوق و عدالت دینی صرفاً مادی نیست، صرفاً معنوی هم نیست. یکی از مبادیش و تفاوتش با بسیاری دیگه از دستگاه‌های حقوق بشری و تعریف‌های دیگه از توسعه و پیشرفت همین ارتباط ماده و معناست. البته اصالت معنا، اما اصالت معنا در انسان و جهان، اصالت ماوراء الطبیعه، اصالت روح، جسم، دنیا و طبیعت انعکاس ماوراء الطبیعه است، معلول اونه ولی مرتبط با همان و از هم تفکیک نباید بشه. یعنی پیامبران به دلائل معنوی وارد عرصه مادی میشن، نمیگن عرصه معنوی و عرصه مادی بی ربطن، نمیگنم عرصه معنوی وجود نداره، میگن عرصه مادی و معنوی وجود داره و اینا با هم مرتبطن و ما به دلائل معنوی وارد عرصه مادی میشیم. این منطق انبیاست. این منطق رو مبنا قرار بدین، هرچی راجع به آزادی و حقوق بشر و توسعه، پیشرفت، عدالت اینا میگید مبتنی بر این مبنا باشه. این اولین مبنا خیلی مهمه. قرآن میفرماد پیامبران آمدن برای تزکیه، برای تعلیم کتاب و حکمت، برای رشد معرفتی عقلی انسان، برای رشد روحی انسان. یه جا دیگه هم میفرماد اومدن برای قسط، عدالت. ممکنه بگه اینا دوتا هدفی هن، مگر هدف که نمیتونه دوتا باشه؟ بالاخره قسط یا تربیت انسانه، هدف اصیل تربیت انسانه، منتها چون انسان نمی بدون قسط و عدالت، بدون برخورداری از حقوق مادی و معنویش رشد نمی کنه و به تعالی نمی رسد، بنابراین به دلائل معنوی و روحانی باید وارد عالم جسمانی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، توسعه، پیشرفت و چه و چه باید واردش شد. اینه اصل مسئله. دین و دینداری بدون ایمان به غیب نمیشه. یعنی هر کس دین رو آمد جوری تعریف کرد که توش احتیاج نیست شما به غیب ایمان داشته باشید، این یه تحریفی در دین داره اتفاق میفته. نبوت رو یه جوری تعریف کردن برای شما که احتیاج به وحی نباشه، کلام الهی، عصمت، وحی اینا نباشه، انکار نبوت، این نمیتونه یک تفکر دینی باشه، چه با ادبیات متحجرانه به کار بره چه با ادبیات به اصطلاح روشنفکرانه. معاد رو یه جوری تصویر کردن که صرفا یه امر مادی صورت بندی شد، این تفکر دینی نیست. قوام تفکر دینی ایمان به غیبه، بدون ایمان به غیب دین نداری. غیب چیست؟ گفتن حقایقی که محسوس نیستن، یعنی با چشم و گوش جسمانی دیده و شنیده نمیشن. چرا محسوس نیستن؟ چون محدود نیستن. ما چه واقعیاتی رو با تجربه حسی درک میکنیم؟ امور محدود رو، امور نسبی قابل تجربه حسی هن. اموری که حسی و نسبی و محدود نیستن با تجربه با حس درک نمیشن. این حالا یکم توضیح بدیم که چه توضیحی دادن متفکران، که معلوم بشه غیب به معنای امر مادون عقل نیست، امر خرافی نیست. غیب امر مافوق حس است، غیب معقول است، محسوس نیست ولی معقول است و مشهود است به شهود باطنی. اینا تفاوتش با خرافه است. شما یه چیزایی داریم مادون عقل که ضد عقلن، اینا رو قبول نداریم. یه چیزایی مافوق عقل تجربی حسی اما نامعقول نیست. حس و حواس ما یعنی تجربه حسی فقط امور نسبی و محدود رو درک میکنن. مثلا ما و شما موجود زمانی هستیم، موجود مکانی هستیم، موجودات طبیعی همه اینطورن، موجودات مادی همه اینطورن. یعنی چی زمانی مکانی؟ یعنی ما در یک زمان هستیم نه در همه زمانها، در یک مکانیم نه در همه مکانها. بنده الان اینجا هستم، اونجا 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 نیستم، شما یه جای جای دیگه نیستی. اینا یعنی چی؟ یعنی محدودیت زمانی و مکانی. موجوداتی که محدودیت طبیعی مادی زمانی مکانی دارند امکان تجربه تعلق تجربه حسی دارند، میتونن محسوس واقع بشن. اما موجوداتی که نامحسوسن، حقیقت نامحسوس که محدودیت زمانی مکانی ندارن، به لحاظ زمان و مکان نامحدوده، یعنی در همه زمانها و همه مکانها هست. یا دقیق تر صحبت بکنیم، محیط بر زمان و مکانن، مشرف بر زمان و مکانن، محاط در زمان و مکان نیستن. اینا رو میگن مفاهیم یا حقایق غیبی، از خود خداوند بگیرید تا بسیاری از مسائل ماوراء الطبیعی که هستن ولی محسوس نیستن اما معقول هستن. موجودی که محدودیت و نسبیت نداره محسوس ما، مشمول تجربه حسی ما نمیشه، از حواس ما غایبه، بهش میگیم غیب. یعنی از حواس ظاهری ما غایب است، در برابر چشم و گوش ما غیب است، نامرئی است، نامحسوسه. چون ما فقط چیزایی رو میبینیم که یه جا هستن جای دیگه نیستن، یعنی محدودیت دارن، جهت خاص دارن، شکل دارن، میشه بهشون اشاره کرد، اونا رو میبینیم. حقیقت نامحدودی که جهت نداره، شکل نداره، مشهود یعنی محسوس نیست به شهود حس خارجی، قابل دیدن نیست، این غیبه. ما چه صدایی رو میشنویم؟ صداهایی که لحظاتی هستن، لحظاتی نیستن. حتی یک صداهایی که دائم باشن و کم و زیاد نشن ما نمیشنویم. همین الان میدونیم که این صداها هست. صداهایی وجود داره که دائم در جریان قطع و وصل نمیشه، کم و زیاد نمیشه، ما اونا رو نمیشنیم. اگر نور ثابت باشه، یعنی شما دائم تو نور ثابت باشید تو روز و این شدت نور کم و زیاد نشه، که مثل صبح ظهر عصر کم و زیاد میشه، شدت نور ثابت باشه، اگر از اول ما توی یک فضایی بودیم از اول زندگیمون روشن، همیشه روشن، نورم کم و زیاد نمیشد، ما هیچ وقت نمیتونستیم بفهمیم نور چیه، اصلا نمیفهمیدیم نور چیه، نور رو نمیدیدیم. ما به برکت تاریکی نور رو میبینیم، چون روشنایی محدوده، یعنی یه وقت هست یه وقت نیست، یه وقت کم میشه یه وقت زیاد، ما روشنایی رو میبینیم. اگر دائمی و یکسان و همیشگی بود نمیدیدی، متوجهش نمیشدی. پس وقتی میگن امر غیبی ایمان به غیب، فکر نکنیم غیب مساوی است با خرافه. روز رو به کمک شب میشه شناخت، شب رو به کمک روز میشه شناخت. اگه همیشه شب بود ما شب رو احساس نمیکردیم، اگه همیشه روز بود ما روز رو احساس نمیکردیم، چون نمیدونستیم شب چیه. فقدان یک چیزی رو تا حس نکنی اون چیز رو نمیتونی حس کنی. میگن هر چیزی رو به ضدش میشناسی به یه معناش به این معناش. خب این یه نکته. و این تبصره که متفکران اسلامی توضیح دادن، این که میگیم غیب غائب از حواس ماست، یعنی غائب چه بالفعل چه بالقوه، نه ای که الان غائبه. خب خیلی چیزا هست که همین الان جلوی چشم شما نیست، ولی اونا امر غیب نیست. مثل چی؟ مثل خونتون الان. الان پدر مادرتون، خونتون، خیابونتون، دوستتون، محلتون، اینا همه الان از پیش چشم شما غائبن، ولی به اینا نمیگن غیب، چون اینا بالقوه محسوسن، بالفعل محسوس نیستن. اما غیبی که میگن ایمان به غیب چیزیه که نه بالقوه و نه بالفعل محسوس نیست. یعنی امکان درک حسی، امکان درک با چشم و گوش و شامه در موردش نیست. چرا نیست؟ چون محدود و نسبی نیست. اما معقول هست، برای وجودش برهان هست، تایید تجربی حسی نیست، برهان هست. ایمان دینی بدون اعتقاد به وجود حقایقی که نه بالقوه و نه بالفعل محسوس ما نیستن و نسبی و محدود نیستن ولی واقعیت دارن، بدون این ایمان دین، تفکر دینی، ایمان دینی نداریم. و مرز غیب با خرافه هم روشن میشه، چون کسی ممکن میگه آقا خب خرافه هم محسوس نیست، غیب هم محسوس نیست. فرق غیب و خرافه چیه؟ فرق مادون عقل و امر معقول. هم معقول هم امر خرافی هیچ کدوم محسوس نیستن، ولی یکی معقول هست و یکی معقول هم نیست. اینا مبنای تفکر دینی است. اگر ما فقط به شهود، یعنی مشاهدات و محسوسات رو قبول داشته باشیم، این میشه کافر. کافر کسی است که حقایق نامحسوس رو قبول نداره. موحد کسی است که معتقد عالم طبیعت داره که محسوسه و ماوراء الطبیعه است که اون نامحسوسه ولی معقوله و هست. اون وقت نکته بعدی، آقا صرف این که ما اعتقاد داشته باشیم یه ماوراء الطبیعی هست، ایمان به غیبی داشته باشیم که یه غیبی هست، این کافی است برای تفکر دینی؟ نه، بازم کافی نیست. یعنی هنوز هستی شناسی اسلامی، انسان شناسی اسلامی هنوز تحقق پیدا نمیکنه. کی تحقق پیدا میکنه؟ وقتی که شما بگید که بین اون غیب و این شهود ارتباط هم برقرار است. نه ای که باطن جدا، ظاهر جدا، دنیا جداست، آخرت جدا، ماده جداست، معنا جدا، طبیعت و ماوراء الطبیعه هیچ ارتباطی با هم ندارن. نه، طبیعت و ماوراء الطبیعه هر دو هستن و به هم مربوطند و در هم تنیدن. این رو میگن ایمان به غیبی که انبیا از ما خواستن. یعنی تو عالم علیت رو قبول داشته باش، ولی علل رو فقط در علل مادی محدود نکن. این که میگن آقا هم برنامه بریز عمل کن، هم توکل کن و دعا کن، یعنی به هر دو دسته ارتباطات علی توجه داشته باش، هم به او ارتباطات سبب و مسببی که تو عالم محسوس و مشهود و مادی است که اونا هم قوانین الهی است. همین که آب در 100 درجه جوش میاد همین قانون الهی است. هم به اونا طبق اونا محاسبه کن و برنامه‌ریزی کن، اما فقط به قوانین مادی خودتو منحصر و محدود نکن. که میگن دعا کن، بعضیا اینا که قبول ندارن این حرفا رو، ارتباط غیب و شهود رو، میگن بله آقا دعا از این جهت مفیده که فقط تأثیر روانی رو خودت داره. نه، غلطه. این یکی از آثارشه. توکل، دعا، اینا آثار دیگه هم داره. و اون که غیر از علل مادی که ما میشناسیم که عمل الف به عمل به منجر میشود، علل ماوراء مادی وجود دارد که گاهی حتی مانع عمل علل مادی می شوند. معجزه، اعجاز، گاهی اصلا بدون اعجاز اونا خودش در مسیر عمل میکنه. یعنی سلسله ای از این علل که بخشش محسوسه، بخشش نامحسوسه، بعضی مربوط به عالم شهوده، بعضی مربوط به عالم غیبه، اینا هر دو هست. اگر اینا یکیش بود، اونایی که عوالم مادی رو قبول ندارن، فرمولای مادی رو قبول ندارن، میگه فقط دعا کن، کار نکن. اونه که فقط محسوس رو قبول داره، میگه فقط کار کن، دعا و توکل و اینا رو ولش کن. تفکر اسلامی هر دو دوگانه است، هر دوگانه است، هر دو با هم دارن، هم شهود، هم غیب، هم محسوس، هم معقول، دنیا، آخرت، جسم، روح، ظاهر، باطن، طبیعت، ماوراء و طبیعه، هر دو هست و هر دو به هم مربوطن. این میشه ایمان به غیبی که از ما خواستن. خب حالا یک کمی کشش دادیم رو، طولش داریم برای که لازم بود. این مبنای انسان شناسی و هستی شناسی و تاریخ شناسی و طبیعت شناسی و هستی شناسی اسلامی است، در خلاف تفکر مادی. تعریف انسان اینجا عوض میشه در برابر دیدگاه‌های ماتریالیست، انسان شناسی‌های سکولار و مادی، که انسان فقط جسم انسان رو، غریزه انسان و لذائذ انسان توجه می‌کنن. و وقتی از حالا گوش کنیم داریم وارد نتیجه‌گیری میشیم، وقتی که یک این دو تا دیدگاه رو توجه داشته باشیم، یه دیدگاه وقتی از حقوق بشر حرف میزنه، راجب کدام حقوق فقط حرف میزنه و کدام بشر؟ اون یکی دیگه وقتی از حقوق بشر حرف میزنه، حقوق مادی و معنوی هر دو رو میبینه، حقوق جسمانی و روحانی، حقوق دنیوی و اخروی، موضوع حقوقش این بشره. او دیدگاه به جسم انسان فقط کار داره، به غرایزش، به لذتش، به طبیعتش. این دو تا دستگاه دو تیپ حقوق بشر تعریف میکنن، چون او به لذت و سود فقط فکر میکنه، این به تکامل هم فکر میکنه، به رشد انسان هم فکر میکنه. یک تفاوت مهم بین آقا توسعه اسلامی ایرانی، پیشرفت اسلامی و توسعه لیبرال، یکی از تفاوتش همینجاست. هر دو دارن برنامه‌ریزی عقلانی تجربی اقتصادی باید بکنن، یکی هر دوش باید باشه، اگه نباشه که برنامه نیست. هر دو باید عقل و تجربه و محاسبه و اندازه‌گیری باید باشه. اما یک تو یک ماه برنامه‌ریزی فقط جسم و غرایز و لذائذ انسان دیده میشه، تو یکی چی؟ هر دو بعد انسان دیده میشه. حقوق بشرش همینه، آزادی وقتی بحث از آزادی میکنی همینه، اون آزادی رو بر اون مبنا تعریف میکنه، این یکی آزادی رو بر اون مبنا. عدالت هم که میگه همونه، او فقط عدالت مادی رو تعریف میکنه، این عدالت با توجه به ابدیت انسان. این مبنا روشن بشه. غیب هم که میگید چیزی نیست که آقا خب همه چیز که واقعی و شهودی، شهودی یعنی واقعی یعنی شهودی، حالا بگردیم یه جاهایی که ماده نیست ببینیم کجاست، اونجاها غیبه. همه عالم ماده تکیه داده به عالم غیب. توی عالم همه چی امداد غیبیه. طرف میگه آقا تو جبهه اگه امداد غیبی چیزی خاطره دیدی تعریف کن، که بله با رفقا نشسته بودیم خمپاره اومد همه غیب شدن. او امداد غیبی نیست، امداد غیبی همون لحظه‌ای که وارد عملیات شده تا لحظه آخر باران امداد غیبی هست. تو باید درست غیب رو بشناسی، شهود رو بشناسی، ارتباطی دو تا رو باید بشناسی. اصلا اصل فرستادن انبیا امداد غیبی است. یعنی در واقع خدای متعال میفرماد که با درک عادی بشری همه حقایق رو نمیتونید بفهمید، احتیاج است که یه امداد معرفتی از عالم ماوراء الطبیعه به کمک معرفت طبیعی و حسی و عقل و تجربه عادی بشری بیاد تا اون مقداری که برای سعادتتون لازمه بشنوید. همون اصل نبوت امداد غیبی است، ولایت الهی امداد غیبی است، پیامبران و اهل بیت که آمدن امداد غیبی است. یعنی برای که عقل و تجربه عادی بشری کافی نیست برای دانستن همه اون چه که به سعادت من و شما مربوط. اصل دین از عالم غیب آمده تا عالم شهود رو ما درست بفهمیم. ایمان به عالم شهود رو همه دارن، هر کس چشم داره، گوش داره و دماغ داره، بینی داره، ایمان به عالم شهود داره. ایمان به غیب که فراتر از حس، احتیاج به عقل داره. ایمان به غیب بدون عقل نمیشه. ایمان به شهود رو نه، حتی یک دیوانه هم عقل درست حسابی نداره ولی چشمش میبینه، او ایمان به شهود داره. این یک مسئله. حالا حقوق دینی، شریعت، احکام اسلامی، اینها بدون اعتقاد به ارتباطی که بین غیب و شهوده، بین دنیا و آخرته، گاهی درست فهمیده نمیشه، گاهی اصلا مسخره به نظر میرسه. اگه پرسید آقا ببینید خیلی از احکام اینطورن، شما چرا روزه میگیری، چرا حجاب داری، چرا نماز میخونی، چرا ایثار، چرا انفاق، چرا فداکاری، چرا جهاد، همه این کارا توی منطق یک معقوله، ها تو منطق دو احمقانه است. برای که مبنا دو جور انسان شناسیه. یک کسی که فقط به جسم و دنیای بشر کار داره حتما این کارا توش احمقانه است. انفاق چیه؟ لذا تو یه منطق اون آدم احمقه، تو این منطق این احمقه. هر دم درست میگن ها، چون با معیار اون این احمقه، با معیار اینم اون احمقه. بعد قرآن فهمود روز امروز به ما بخندید، به مؤمنین میگه به مشرکین و کفار بگو امروز به ما بخندید، روزی خواهد رسید که میبینید که ما ایم که باید به شما بخندیم. مسئله دوم، رکن دوم، مسئله اینه که درک عقلی است. آیا ما میتونیم معیار عدالت و حقوق بشر و آزادی و صلاح و فساد بشر رو بفهمیم؟ یعنی امکان قدرت عقلانی و درک و داوری عقلانی البته به کمک وحی وجود دارد یا وجود ندارد؟ عقل هیچ کار است. اینم رکن دوم بحثه. حالا بعضی روایتشو میخونم براتون، فقط این فعلا الان داریم اینجوری نتیجه میگیریم که دینی که مبناش بر عدالت است، مبناش بر عقلانیته، مبناش بر نفی حرجه. قرآن صریح میفرماد دیگه، حرج یعنی چی؟ عسر یعنی چی؟ یعنی مشکلاتی که فراتر از طاقت بشره. میفرماد این دینیست که توش عسر و حرج نیست. خداوند اراده کرده است برای شما یسر را. ما خدا برای شما فرمود، خدا برای شما زندگی آسان میخواد. لا یرید بکم العسر و یرید بکم یسر. این یک معیاره برای تمام. یعنی دین نیامده مزاحمتون بشه. ما نیامدیم زندگیتون رو سخت کنیم. آمدیم زندگی رو آسان کنیم. معقول منطقی درستش کنیم. زندگی رو آمدیم متعادل کنیم. خب مبنای تفکر به نص قرآن نفی عسر، نفی حرج، نفی مشقت، نفی ضرر، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نفی ضرر. پس هر تصوری که به این منجر بشه که ما فکر کنیم احکام دین یا ارزش‌های دین آمده برای ضرر زدن به بشر، برای ایجاد مشکل برای بشر، اینا بخوان اصلا پیغمبرو اینا یک کاریشون میشه، میخوان ما رو تو مشکل و تو دردسر بندازن، این یک دینشناسی غلطه. این دینشناسی بود که تو مبنای تفکر اباحه‌گری و دینگریزی و دینستیزی در مدرنیته شد، چون اینا خواستن از عسر و حرج و مشقت فرار کنن، از چاله افتادن تو چاه. قرآن میفرماد که برای عسر و حرج نیامدیم. اختلال ضرر که میگن لا ضرر و لا ضرار و اینکه عسر و حرج نیست، یعنی در هیچ بُعد از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی شما نمیخوایم حرج و ضرر و اختلال به وجود بیاد. هر حکمی که میگی برای که یه اختلالی رو برطرف کنه، برای ایجاد اختلال نیامده. اگر برداشت اختلال و مشکل میکنید، مسئله رو درست نگاه کنید، درست مسئله رو دوباره بررسی کنید. هدایت و زلالش هم میفرماد که به اختیار خودتونه. قرآن میفرماد هدایت و خدا میگه که خدا هم هادیه هم چیه؟ مزله. یعنی خدا هم هدایت میکنه هم گمراه میکنه. یه کسی میگه آقا یعنی چی؟ هادیش حالا فهمیدی، مزل برای چی؟ چون یکی از اسمای خدا مزله، ای گمراه کننده، یا هادی و یا مزل، ای هدایتگر ای گمراه کننده. از امام میپرسن آقا هدایتگرش رو فهمیدیم، گمراه کنندهش چیه باز؟ گفتن که هر دوش مستند به مقدمات اختیاری و تصمیم شماست. به این معنا، ولی خدا کسی رو گمراه نمیکنه. منتها دو تا اتوبوس گذشته، گفتم کدوم میره به مقصد میرسه، کدوم میفته تو پرتگاه. با عقل بهت گفته، پیامبران هم فرستاده گفته، دو تا اتوبوس هم حاضر آمده. هر کس سوار هر اتوبوسی بشه خود خدا میبرد، کمکتون میکنه. به این معنا مزل و حادیث. منتها تویی که تصمیم میگیری تو کدوم سوار میشی، بر تو تحمیل نمیشه، تو تصمیم میگیری. ولی امکان هر دوشو برات گذاشته، هم میتونی سر حسین ابن علی رو ببری، هم میتونی جزء نیروهای حسین باشی، تصمیم تو میگیری. از اون عقل محور، عدل بنیان و یک دین متین به تعبیر پیامبر اکرم، که یه تعبیر خیلی زیبایی از پیامبر فرمودن که حالا اگر یادداشت بکنید بد نیست، یعنی خوبم است، فرمودن ان هذا الدين متین، فرمودن این دین متینه با متانت، این دین منطقی متعادل حساب شده است. فاوقلوا فيه بالرفق، وقتی وارد درگاه این دین میشید با رفق وارد بشید. این دین جوری درست چیده شده که احتیاجی به خشونت و گردن کلفتی توش نیست، با رفق. این تفکر قرآن و اهل بیت بر اساس وحی، عقل، عدالت و اخلاق تعریف میشه. یکی مسئله توجه به مبنا طبیعی ماوراء الطبیعی در تعریف عدالت و حقوق بشر، ها، عدل محوری اسلامی. دوم توجه به عقل گرایی اسلامی، جریان عقلانیت اسلامی، گرچه در جهان اسلام همیشه حاکم نبوده، جریان اشعری حاکم تر بود. حالا بیام اون جریان دیگه که اونها به مسئله انسان و حقوق انسان تو دیدگاه مادی، دیدگاهی که امروز به عنوان تئوری اصلی در باب توسعه و پیشرفت و آزادی و حقوق بشر اینا مطرح میشه، یه تفکر توسعه داریم که اصالت طبیعته، مبتنی بر اصالت طبیعت، اصالت ماده، اصالت طبیعت در انسان، اصالت جسم و غریزه، با این انسان شناسی و با این جهان شناسی شروع کرده. یا خدا و ماوراء الطبیعه و مبدا و معاد رو یا قبول ندارن، بعضیشون صریح میگن اینا مزخرف و خرافه است، یا بعضیاشون که قبول دارن تو آثارشون از خدا و معنویت و اینا حرف میزنن، اما رابطه دنیا و آخرت، ماده و معنا رو قطع میکنن. میگن جداگانه خداپرست باشیم، جداگانه سیستم سیاسی و اقتصادی و حقوق بشریمون رو بدون توجه به مبدا و معاد و آخرت و توحید تعریف کنیم. اونایی که اصلش رو از بیخ انکار میکردن جریانای صریحا ماتریالیست بودن، جریانایی مثل فوئرباخ، مثل کی، مثل مارکسیستا اینها. یه جریانی که الان بیشتر حاکم بر دنیا، جریان دومه، علیه خدا و دین و اینا حرف نمیزنه، تجربه معنوی خوبه، معنویات خوبه، همه اینا خوبه، ولی دخالت نکنه در مسئله سیاست و اقتصاد و زندگی، اینا مسئله خصوصی و حریم خصوصی تونه، تو حریم عمومی وارد نشه. حریم عمومی رو چیکارش کنیم؟ توسعه و آزادی و حقوق بشر و اقتصاد و عدالت و نظام سازی و نظام حقوقی و نظام آموزشی و نظام رسانی، اینا رو چیکار کنیم؟ اینا رو نباید ربط بدید به مسائل معنوی و ماوراء الطبیعه، اینا ربطی به دین نداره. خب اینجا چه میشه؟ اینجا اخلاق رو دخالت ندید تو اقتصاد و توسعه، شریعت باید و نباید رو دخالت ندید تو مسئله حقوق بشر. خب حقوق بشر چطور تعریف کنیم؟ هر چه که بشر تمایل داره و ازش لذت میبره جزء حقوق بشره. هر نوع محدودیتی که برای غرایز بشر ایجاد بشه نقض حقوق بشره. ببینید تو تفکر توحیدی حقوق بشر چجوری تعریف شد؟ مبنای حقوق بشر حق اللهه. همه حقوق الناس ریشهشون حق اللهه. اصلا شما بدون توحید حقوق بشر رو تو تفکر شماره یک، بدون توحید حقوق بشر رو نمیتونی تعریف کنی. چرا بشر حقوق داره؟ چون خداوند این حقوق برش قرار داده. خداوند حق داره برای بشر حقوق قرار بده. تنها کسی که حق داره حقوق قرار بده و حدود قرار بده برای بشر، خالق بشره. هیچ کسی دیگه حق نداره برای من و شما حقوق و حدود تعریف کنه، برای من و شما وظیفه تعریف کنه. خالق ما میتونه. و چون خداوند تعیین کرده، حقوق بشر میشه مقدس. حق الناس میشه مثل حق الله مقدس، حتی حق حیوان، حتی حق گیاه. تو روایت داریم پیامبر فرمودن در قیامت نه فقط از حقوق انسان و حقوق بشر بازخواست میشید، انکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم، از حقوق چارپایان و حیوانات سوال خواهید شد، از حقوق مکانها و حقوق و محیط زیست سوال خواهید شد که چرا محیط زیست رو خراب کردی، از حقوق اشیاء سوال خواهید شد. همه اینا حقوق داره. تو روایت میفهمد راجع به حیوانات، برای دوستان دامپزشکی و دانشجوی دامپزشکی یک جلسه داشتم، گفتم این دامی که باهاش روبروی هستی بهش میگید حیوان، اگه همه حیوان رو به قصد فحش بدی تو روایت داریم حق نداری، باید مؤدبانه بگی حیوان. توهین‌آمیز هم میدونید روایت داریم فرمودن به حیوانات فحش ندید، به حیوان اهانت نکنید، فرمودن حتی حیوانی که به گوشتش احتیاج دارید مجبورید ذبحش کنید، با نوازش ذبحش کنید. این تو روایت ها، چاقو جلوش تیز نکنید، حیوان جلوی حیوان نکشید. فرمودن حیوان رو قبل از ذبح و بعدش خشونت علیهش اعمال نکنید، بهش آب تعارف کنید قبلش تا لحظه آخر متوجه نشه. زنبور آمده از پیامبر میپرسه زنبور رو میتونم بزنم؟ فهمیدن نخیر، اگر مزاحم تو شد میتونی از خود دفاع کنی. چقدر ما راجع به حقوق حیوانات داریم، راجع به تو روایت داره اگر شاخه درختی رو بی دلیل بشکنی در قیامت بازخواست خواهی شد. پاتو روی گلی بگذاری، یه وقت امیرالمومنین میگن پیامبر یه گلی به من تعارف کرد، بو کشیدم، بعد پیامبر فرمود که علی بوی بهشت میده. یعنی به گلم باید نگاه اینجور نگاهی بکنی. احساسات تو روایت میفرماد احساسات حیوان احترام بگذارید. یعنی خیلی نه چیز عجیبیه، یعنی به حیوان فحش نده، مسله نکن، جنازه شو تکه تکه نکن، خشونت نکن، هر ضربه‌ای که به حیوان بزنی که بدنش سرخ بشه، سیاه بشه، چه بشه، اینا مسئولیت داره. به خصوص فرمودن تو صورت حیوان چیزی نزنید و اینا مسئولیت داره. سوار حیوان و اینا نشینید اونجا با هم دیگه حرف بزنید، صندلی نیست. به مقصد رسیدی بیا پایین. یکی آمد به امام صادق گفت آقا یه پرستو گوشش حلاله؟ امام فرمودن چطور؟ گفت که یه پرستو تو خونه اون اومده لانه کرده، اینا میشه بخورمش؟ امام فرمودن که او حرام نیست، ولی چجوری دلت میاد بخوریش؟ به تو پناه آورده تو خونت، پرستو اومده تو خونه تو لانه گذاشته، به تو اعتماد کرده، تو میخوای بخوریش؟ گوشتش حلاله، ولی اخلاقت کجا رفته؟ عاطفت کجا رفت؟ تو رو باید میفرماد احساسات حیوان رو مراعات کنید. آقا حضرت امیر میگه اگر تمام هفت اقلیم رو به من بدن، همین الان آماده، حکومت و قدرت همه عالم رو بگن بهت میدیم، در ازاش فقط یک کار کن، یه مورچه داره رد میشه، یه دانه گندمی تو دهانش، این دانه گندم رو از دهان مورچه بگیر، همین، نکشش، دهان گندم رو از دهان مورچه بگیر، تمام دنیا رو بهت میدیم. حضرت امیر میگه به خدا سوگند این معامله رو نمیکنم چون توش ضرره. به خدا سوگند حتی یک دانه جوی رو از دهان مورچه نمیگیرم. یه وقتی عرض کردم همین مشهد، مرحوم میرجواد آقای تهرانی از علمای مشهد بودن، خیلی آدم معنوی بودن، ایشون میگن توی جلسه نشسته بودن توی حیات با یک جمع نشسته بودن صحبت میکردن، بعد بلند میشن میان بیرون تو کوچه، سر خیابون که میرسن میگن وایسا من کار دارم باید برگردم، بعد برمیگردن و میرن در 10 دقیقه بعد ایشون میگن چی بود آقا؟ فرمودن که اومدم اینجا یه لحظه دیدم یه مورچه بالای عبامه، با خودم گفتم الان این مورچه از خانواده‌اش جدا شد، خب این خونه داره الان، خانواده داره، اونا منتظر این اصلا کجا میخواد چیکار بکنه الان. دوباره از سر خیابون مرحوم جواد آقای تهرانی، آیت الله تهرانی رحمت الله علیه، دوباره میگه برگشتن 10 دقیقه میره تا خونه‌اش، گفت رفتم همون جایی که نشسته بودم مورچه رو گذاشتم رو زمین اومدم. گفتم کی گفته کار من از این مهمتره؟ من کجا دارم میرم؟ چرا حقوق یک مورچه رو باید یک خانواده مورچه اینا نابودشون کردم من؟ آقا اینا این تفکر که با حقوق مورچه اینطوره، با حیوان اونطوره. تو روایت فرمودن که کاروان حجاج داره برمیگرده، اون حاجیایی که از همه جلوتر میان اونا شهادتشون رو تو دادگاه قبول نکن چون عادل نیستن. فرمودن چطور؟ گفت برای که به حیوانش رحم نکرده، اینقدر تازونده اومده که زودتر برسه، اینا عادل نیستن، تو دادگاه شهادت اینایی که از همه جلوتر میرسن قبول نیست. یک دیدگاه اونه که امام حسین سلام الله علیه، امام حسن سلام الله علیه فرمودن که کسی رو دیدن که به سگ نون میده خودش گشنه است، گفتن چرا؟ گفتش چرا نون نخوردی خودت گرسنه بودی؟ گفت که از سگ خجالت کشیدم، اومدم لقمه رو تو دهنم بذارم چشمم افتاد تو چشم سگ، خیلی شرم کردم دادم به او. آخ امام رفتن برده بود پول آوردن اینو خریدن از صاحبش، زمینی هم که توش بود کار میکرد خریدن، گفتن این باغ مال خودت، خودت هم آزاد برو، ما دنبال یه همچین آدمایی میگردیم. احساسات و عاطفه امام حسن علیه السلام، یه خانم کنیزی بود آمد بهشون گل تعارف کرد، امام حسن سریع پول آوردن او رو از چی خریدن و آزادش کردن، فرمودن برو. گفتن آقا این همه خرج کردی برای یه گل؟ فرمودن احساسات و عاطفه داره انسانه، محبت کرد به من باید جبران کنم، یه گلی تعارف کرد من باید جبران کنم. خب اینقدر مسئله احساسات انسان، حقوق انسان‌ها، مسئله حقوق، اخلاق، اینا اینقدر مهمه توی تفکر. آیا توی تفکر میشه با نگاه سرمایه‌داری نگاه کرد به انسان؟ آقا توسعه هدف از رشد اقتصادی، دیگه مهم نیست آدما چیکار میشن، چقدر خانواده‌ها و آدما له میشن، اینا مهم نیست. عدالت مهم نیست، انفاق احمقانه است، ایثار حرف چرنده، فقط سود. تو اینا دو تا مدل توسعه است، دو نگاه به آزادی است، دو نگاه به حقوق بشره، دو نگاه به عدالت، دو نگاه به پیشرفته. یه تفکر توسعه داریم بر اساس آدمخواری، بر اساس اخلاق ستیزی و عدالت گریزی، یک تفکر داریم که کرامت انسان رو وقتی میخواد تعریف کنه ارجاع میده به نفسانیت انسان، میگه هر چه تابع نفسانیت انسان آزاد باشه این کرامت داره، اگه جلوی نفسانیت رو بگیری ضد کرامته. یک دیدگاه میگه کرامت انسان در تقواست، در عبودیته، در انسانیته، نه در نفسانیت. خب اینا دو تا تعریف از انسانه، دو نوع اومانیزمه، دو نوع انسانگراییست. اومانیزمی که گفتن انسان محوری، یعنی آقا هیچ غیبی و خصوص قیود غیبی مربوط به ایمان به غیب، مربوط به عالم غیب، هیچ قیدی نباید تمایلات و لذت و انتخابهای انسان را محدود کند. یک نگاه به انسان، یه انسان شناسی که از توی اقتصاد خاص میاد بیرون، حقوق بشر خاصی میاد بیرون، علوم سیاسی خاصی میاد، علوم اجتماعی خاصی میاد. انسان میشه محور هستی. اونم ببینید، ما هم میگیم انسان محور هستیه، منتها چیه انسان؟ آقا هدف خلقت چیه؟ ما میگیم انسان، منتها چیه انسان؟ اون میگه هدف خلق، هدف مبنای اصلی در انسان، مرکز عالم لذائز انسانه، لذت انسانه. این تفکر چی میگه؟ هدف چیه؟ کمالات انسانه، رشد انسانه. دعوا بین دو نوع انسانشناسی و دو نوع انسانگرایی است. محور لذائز انسانه یا تعالی انسان. هر کدوم از این دو تفکر پشت سرش یک منطقه در حقوق بشر و آزادی و توسعه و این پیشرفت و اینا. او دیدگاه میگه آقا انتخاب‌های انسان رو تقسیم به خوب و بد، مشروع و نامشروع نکن. هر انتخابی هر کس میکنه، هر کاری دلش میخواد بگه بکنه بره انجام بده، این مشروع. اصلا مشروع نامشروع چیه؟ اون چیزی که من میخوام مشروعه، هر چی من نمیخوام میشه نامشروع. من خودم رو لازم نیست با هیچ شریعتی و مشروعیتی تطبیق بدم، همه چی باید با من تطبیق انطباق پیدا کنه. من مرکز عالمم، منافع من، خواست من، آزادی نامحدود من رو هیچ منبعی نمیتونه محدود کنه و مقید کنه. باید و نباید هیچ کس نمیتونه برای من تعیین کنه، حتی خدا اگر باشد خدایی، یا نیست یا اگر هست حق دخالت در عالم ماده رو و در زندگی اجتماعی رو نداره. این تعریف انسان لیبراله. لیبرال دیگه آزاد، لیبرال یعنی آزاد، متو آزاد از همون نوعی که طرف بود امام علیه السلام داشتن از کوچه عبور میکردن، دیدن توی خونه بزن و برقص و مشروب و فحشا و فلان و اینا. بعد امام از یک کسی پرسیدن این صاحب این خونه بنده است یا آزاده؟ گفت آقا آزاده. او فکر کرد میگن این بردهه. گفت آزاده آقا، یه آدم حسابی متموله. امام فرمودن معلومه آزاده، معلومه آزاده. که همون قضیه بشر حافی است، بشر پابرهنه، که اون طرف رفت بهش گفت که پسر پیامبر اینجوری رفت یه همچین سوالی کرد، پرسید این آزاده یا بنده است؟ من گفتم آزاده. یه مرتبه منقلب شد، اتکان خورد که میگن یه همون پابرهنه میتوید تو کوچه ها، و بعدها استغفار کرد و همه اینا رو گذاشت کنار، رو از آزادی لیبرالی آمد بیرون، بنده شد. ولی آزادی در برابر استبداد آری، آزادی در برابر دیکتاتوری، در برابر ظلم حتما، اما آزادی در برابر ارزش ها، آزادی از غیب الهی و آزادی از ایمان به غیب، این همون اباحه‌گری است. توسعه‌ای که از تو این میاد بیرون، توسعه خواهد توی تفکر رسیدن به امیال نفسانی، هیچ کنترل و منعی، هیچ خط قرمزی وجود نداره. آزادی نفسانی از همه لذائذ میشه بهره برد، از هر چه که لذت میبری حق توست، حرام و ممنوعی وجود نداره، همه چی حلاله. این جهانبینی در دوره رنسانس به بعد تئوریزه شد توی چند قرن اخیر. علوم بسیاری از علوم انسانی بر اساس این نوع جهانبینی و انسانشناسی تئوریزه شد. جامعه شناسی، عمده جریان‌های جامعه شناسی بر اساس این تعریف از انسان تئوریزه شد. در علوم سیاسی همینطور. از اقتصاد و توسعه سرمایه‌داری و اینا همه بر مبنای همین نوع انسانشناسی بنیان شکل گرفت و جلو آمد. طبیعت بشر و غایت بشر، غایت جهان، مرکز تمام جهان، طبیعت بشر و تمایلات بشره. نه، در نتیجه خط ثابت این تفکر دین‌زدایی است، مبارزه با دین، مبارزه با ایمان به غیب، مبارزه با نبوت و انبیا، که یا انبیا دروغه یا اگر هستن یک جوری نبوت رو تعریف میکنیم که تفاوتی با بشر عادی نداشته باشن. میگیم آقا خیلی خب ما وحی رو قبول داریم، ولی خطا هم میکنه وحی. خب اگه وحی خطا پذیره، حرف پیامبر با حرف بنده و شما چه فرقی داره؟ پس نبوت نیست دیگه. نبوت رو یا انکار میکنیم یا تفسیر مادی میکنیم از ماوراء الطبیعه تفسیر طبیعی ارائه میدیم که فرق بین طبیعت و ماوراء الطبیعه دیگه نمونه. یعنی ماوراء الطبیعه انکار بشه، مادی بشه. اعتقاد به خدا و غیب امر موهوم، امر و نهی الهی و شریعت واجب و حرام امر موهوم میشه. دین تحت شعاع نفسانیت و دنیاگرایی، اصالت دنیا بر حقوق بشر، بر عدالت و توسعه حاکم میشه. طبیعتاً حاکمیت دینی هم معلومه که زیر سواله. وقتی خود دین نباید دخالت کنه تو عرصه عمومی، حاکمیت دینی چیه دیگه؟ و خصلت استیلا طلبی، تسلط بر طبیعت بدون با اسراف، با تبذیر، بدون حدشناسی، استثمار حیوان، استثمار طبیعت، بعد استثمار انسان‌های جامعه خودت، سرمایه‌دار بر طبقات فقیر حاکم بشه، بعد استثمار جوامع دیگه، اشغال کشورها، امپریالیسم، حمله به دیگران، اینا همه ادامه این تفکره. ارزش‌های مادی جای همه ارزش‌های دیگر رو در جهان بگیره، اسمش هم بذارن گلوبالیزیشن و جهانی شدن. جهانی شدن چی؟ جهانی شدن همین تفکر، حاکمیت این تفکر بر کل جهان، بر رسانه‌ها، بر دانشگاه‌ها، بر اخلاق عمومی، بر نظام آموزشی، تو ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اینا بر جهان مسلط بشن. راه حلش هم حذف دین از صحنه سیاست و جامعه و قطع پیوند بشر با خداوند، یا انکار غیب یا قطع رابطه غیب و شهود. بنابراین دو نوع انسان محوری عرض کردیم داریم، یکی معنویت انسان رو هم جزء انسان و بلکه اصل انسان میدونه، یکی اصل انسان رو ماده و جسم میدونه، به معنویت انسان یا قائل نیست یا معنویتش رو در ذیل جسمانیتش تعریف میکنه. یعنی میگه روح جزء عوارض جسمه، مسائل روحانی رو هم تفسیر مادی و جسمانی میکنه، یا رابطه ی جسم و روح رو قطع میکنه. یک شنبه ها شما یه ساعت برو کلیسا به روحت برس، بقیه ی هفته رو برو به جسمت برس. تفکیک جسم و روح، تفکیک دین و دنیا، دین و سیاست، این در واقع اون فردگرایی که اندیویجیالیزم و اندیویدالیتی که تعریف کردن، فردگرایی، انسان محوری، اینا همه بنیادش اینه. ولی احترام به حقوق بشر یک مسئله دینیست کاملا. یکی میگه کمال انسان، ارزش انسان در عبودیت، یکی میگه ارزش انسان کمالش در نفسانیت. اون میگه انسانی، انسان حقیقی است که هر کاری دلش بخواد بکنه، او انسان آزاد پیشرفته است. یکی میگه نه، انسانی که هر کاری دلش بخواد بکنه انسان وارسته نیست، انسانی که بر خودش مسلط است انسان وارسته است. اینا دو تا تعریف از انسانه و از کماله، تو نظام حقوقی و اقتصاد و همه چیز اثر میگذاره. یکی معتقد انسان حاکم مطلق بر خودشه و سعادتش هم صرفا سعادت دنیوی و مادی است و تجربه و اطلاعات عادی مادی بشر هم کافی است برای رسیدن به این سعادت، احتیاجی به انبیا و وحی و پیغمبران نیست، احتیاجی به منبع فوق بشری، به خدا و انبیا نیست. اراده و خواست بشر ارزش اصلی است، بلکه منبع ارزش‌گذاری است. یعنی همه چی رو بر اساس او ارزش‌گذاری باید کرد. ارزش‌های دینی که شما میگید جدا از انسان اینها رقم خوردن و تعیین شدن، اینا سقوط میکنن. باید پایین بکشی ارزش‌های الهی رو تا همقد طبیعت بشر بشن و الا برن دنبال کارشون. انسان چیه؟ این انسانی که در اومانیسم مطرح میشه، انسان چیه؟ همین جسمش، جسمانیاتش، اندیشه و عملش محدود به نفسانیتشه. انسان عبارت است از جسمانیت و نفسانیت. این اصالت بهش داده میشه، در واقع اصالت دادن به حیوانیت انسان، نه به انسانیت انسان.